بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیة الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات عنایت می فرمایید. بله، یکی از آیاتی که تعویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله روحی له الفدا و اصحاب حضرت، آیه سوره بفرمایید که بله اسراء آیه پنجم فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا. سوره اسراء آیه پنجم، این آیه تفسیرش و شأن نزولش راجع به سرکوب یهود و بعد از زمان عرض شود که یوشع ابن نون است. یوشع وصی حضرت موسی بود و بعد از حضرت موسی حضرت شعیب اوامر و نواهی و مد می شود که احکامی که حضرت موسی آورده بود در بین بنده ها اعلام می کرد و نگهداری می کرد و نشر احکام می داد حضرت یوشع. بعد از فوت ایشون یهود طغیان کردند شدیدن و جنگی ایجاد شد بین جالوت و تالوت و به کمک حضرت داوود تالوت غلبه پیدا کرد بر جالوت و جالوت شکست خورد. نتیجتاً یهود غلبه پیدا کردن بر عامه مردم و شروع کردند طغیان کردن در قتل و ضرب و شتم و عرض می شود که غارت کردن و حتی مخالفت با انبیا. شروع کردن انبیا رو کشتن که از بعد از اذان صبح تا اول آفتاب بعض تواریخ دارد که 70 پیغمبر رو کشتند. طغیان کردند تا اینکه خداوند نصرتی به انبیا داد و در مدت کوتاهی طبق این آیه شریفه بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، یه عده از انبیا رو تقویت کردیم و فرستادیم بر سر یهود. در مدت کوتاهی 1,100,000 نفر از یهود را کشتند و نابود کردند تا اینها یک مقداری استقرار پیدا کردند. یهودی ها از اول تا به حال یاغی و طاغی بودند یهود و دشمن حق و حقیقت و اسلام بودند یهود و اسلام و قرآن دشمنی قوی تر از یهود ندارد. دشمن شماره یک اسلام و حقیقت این یهود است و هستن این یهود تا زمان ظهور حضرت بقیت الله هستن. در زمان حضرت بقیت الله ریششون کنده می شود، یعنی به حدی اینها مبارزه می کنن الان با مسلمان ها، تشنه خون مسلمان ها هستند. به هر نحوی که بتوانند ضربه بزنند به اسلام و مسلمین کوتاهی نمی کنند. که الان بالحس و الوجدان از اعمال و رفتارشون می شنویم که چه ها نسبت به مسلمان ها دارند انجام می دن. و در زمان ظهور حضرت بقیت الله نابود می شوند، حتی اینکه متواری می شوند و پنهان می شوند در بیابانها و کوهها و سنگرها به صدا می آیند که یا ولی الله یک یهودی اینجا مخفی شده است، و تمامشون در زمان حضرت نابود خواهند شد. این حرفی درش نیست. این آیه شریفه می فرماید در موقع طغیان یهود ما یه عده‌ای را برای سرکوبی اونها می فرستیم که اینها را سرکوب کنند و به جای خود بنشانند. این تفسیر آیه شریف است، شأن نزولش اینجاست. لیکن در روایات متعددی وارد شده است که این آیه تأویل به ظهور حضرت بقیت الله شده است. این روایات که می فرماید این آیه راجع به حضرت بقیت الله عرض شود که به دو رقم تفسیر شده است، به دو رقم تأویل شده است. یکی این که این آیه مربوط به ایرانی هایی است که قبل از ظهور حضرت زمین سازی ظهور حضرت رو می کنن. این آیه راجع به ایرانی هاست که ایرانی ها زمین سازی ظهور حضرت بقیت الله رو می کنن. و از جملاتی که هست به اسنا ما فرستادیم، قدرت و نیرو دادیم، فکر و علم و تدبیر دادیم. به اثر مطلق از همه اینا رو شامل میشه. به اسنا عبادن لنا، بنده های ما، عبادن لنا، بنده هایی که از برای نفع ما، نفع اسلام و قرآن قدم بر می دارن، عبادن لنا. نگفتش عبادی، عباد لنا، لن برای نفع است، لام برای انتفاع است، برای انتفاع اسلام و قرآن اینها را می فرستیم. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، پاره های آهن، قلوبشون پاره های آهن است، اینها را می فرستیم. دو سه تا روایت بنده دیدم که این عرض می شود که آیه راجع به مؤمنین و ایرانی هایی است که قبل از ظهور حضرت زمین سازی ظهور حضرت را فراهم می کنند. در همین زمینه اون وقت دارد که بله در تفسیر نور الثقلین نقل کرده است از روضه کافی که حضرت صادق فرمودند مراد از بعثنا علیکم اشخاصی می باشند قبل از ظهور مهدی که با دشمنان اهل بیت مقابله می کنند و آنها را محکوم می کنند. این روایت را در نور الثقلین نقل کرده است از کتاب روضه کافی که از معتبرین کتب شیعه است، از حضرت صادق. این یک روایت. عیاشی در تفسیر خودش از امام محمد باقر نقل کرده است که حضرت فرمودند این آیه شریفه درباره حضرت مهدی و یاران آن بزرگوار می باشد. پس این آیه طبق تفسیری که مفسرین نقل کردن قابل تأویل است بر دو مورد. یکی جوانهای متدینین قبل از ظهور حضرت که ایرانی هستند، بله جوانها و مؤمنین ایرانی که قبل از ظهور حضرت زمین سازی می کنند برای ظهور حضرت. این یه تفسیر که نور استقلین و روزه کافی و امام حضرت صادق محمد باقر فرموده است. عیاشیو عرض می شود که امام محمد باقر روایت فرمودم که درباره حضرت بقیت الله است و اصحاب حضرت بعد از زمان ظهور و قابل انطباق است. این آیه هم قبل از ظهور حضرت باشه، یعنی این آیه تأویل بشود هم به مؤمنین و جوانهای ایرانی قبل از ظهور که اینها زمین ساز ظهور باشند، و هم مربوط باشد به جوانها و اصحاب خاصه بعد از حضرت بقیت الله. این آیه قابلیت و استعداد حمل و تأویل هر دو معنا را دارد، اشکالم ندارم، هر دوشم روایت دارن. روایت اولش از کتب معتبرن، عرض می شود که نور الثقلین است و عرض می شود که روزه کافی و عرض می شود که بله از حضرت بفرمایید که حضرت صادق. روایت دومی عیاشی در تفسیرش از امام محمد باقر نقل کرده است و راجع به اصحاب حضرت، هر دوشم درسته. در بهار جلد شستم صفحه 216 حضرت صادق این آیه را قرائت فرمودند. یه نفر از اصحاب عرض کرد که یبن رسول الله، این آیه‌ای که شما الان قرائت فرمودید اینا درباره کیه؟ درباره چه اشخاصیه که حضرت حق می فرماید انا بعثنا علیکم، ارنی شود که عبادا لنا اولی بعث شدید، درباره کیست این آیه که شما قرائت فرمودید؟ حضرت سه مرتبه فرمودن والله اهل قم، والله اهل قم، والله اهل قم. این آیه را سه مرتبه حضرت امام محمد بر حضرت صادق قسم یاد فرمودند که تأویلش راجع به عرض می شود که مؤمنین و جوانهای اهل قوم است که قیام خواهند کرد. این روایت تأیید می کند قیام رهبر انقلاب امام خمینی را. و تأیید می کند انطباق این آیه را با عرض می شود که زمین سازی قبل از ظهور. این آیه تأیید اون مطلب را می کند، نه اینکه گفتیم این آیه در طبق روایات قابل انطباق بر دو مورد است، یک قبل از ظهور زمین ساز، یک بعد از ظهور. قبل ظهور را این روایت مؤید است که اون کسانی که زمین ساز هستن اهل قم هستن و ابتدایش از قم شروع خواهد شد، که همینطور بالحس و الوزن ما دیدیم و شد، مضافاً به این که رهبر انقلاب علی الله مقامه فرمودن که این انقلاب را به دست مهدی می سپاریم انشاءالله، و این انقلاب مقدمه ظهور حضرت و زمین ساز ظهور حضرت بقیت الله روح الله خواهد بود انشاءالله. عرض می شود که یه روایتی هست مفصل است، اما حالا طوری نیست برای آقایون میگیم، مهم نیست. عرض می شود که در جلد 20 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید سنی یک شرحی برای نهج البلاغه نوشته است، 20 است. بنده دارم بسیار مطالب را عالی معنا کرده است و حقایق را بیان کرده است و پرده از روی حقایق در بعضی از موارد برچیده است و به استادش اشکالهایی می کند راجع به ولایت. این هست در کتابش موجود. این روایت را ایشون هم این روایت را این آیه را اینطوری نقل کرده است، یعنی که عرض می شود که به همین مناسبت عرض میکنم که یک روز امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا و سنا محمد مشغول خطبه بودند، خطبه بخوانه مشغول بود. اطراف حضرت ایرانی ها نشسته بودند، اطراف پیغمبر هم همینطورها، در زمان پیغمبر هم ایرانی ها محاصره کرده بودند پیغمبر را و بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین را مثل پروانه اطراف حضرت میچرخیدند ایرانی ها. حالا مطالبی از بعدن عرض میکنم. عرض میشود که اون موقعی که امیرالمؤمنین مشغول خطبه خوندن بودن و ایرانی ها اطراف حضرت نشسته بودن، عرض میشود که اشعث ابن قیس که عرض میشود که یکی از دشمنان اسلام و قرآن و ولایت بوده است و شریک قتل امیر المؤمنین و شهادت امیر المؤمنین شریک بود در قتلش و قتل حضرت و شهادت حضرت، دخترش جعده قاتل امام حسن مجتبی بود، پسرش محمد ابن اشعث شریک قتل حضرت ابو عبدالله بود. یک چنین موجودی خودش شریک قتل امیر المؤمنین، دخترش قاتل حضرت امام حسن مجتبی و پسرش محمد ابن اشعث شریک قتل حضرت ابو عبدالله در کربلا، یه چنین ارجومه فسادی از آخر جمعیت بلند شد و آمد فریاد زد سر امیر المؤمنین که یا علی، این سرخ مویان را اطراف خودت جمع کرده ای و اینا به ما فخر می فروشن و بر ما فخر می کنن. با صدای بلند، ایرانی ها چون سفید پوست هستند، حق لب سفید پوست هستند، مایل به قرمزی و عرب ها اونها گندمگون هستند مایل به سیاهی، از ایرانی ها تعبیر به سرخ پوست می کردن عرب ها، به ایرانی ها می گفتن سرخ پوست. اشعث به ایرانی هایی که اطراف منبر و امیر المؤمنین رو گرفته بودن گفت این سرخ پوستان اطراف تو رو گرفتن و به ما فخر می فروشن و بر ما افتخار می کنن. امیر المؤمن سرشون و پایین و پاهای مبارکشون رو از شدت ناراحتی به منبر می زدن. سعسعت ابن سوهان که یکی از هواداران و عرض می شود که اصحاب خاص امیر المؤمنینه و این بزرگوار عرض می شود خدمات شایانی در اسلام و به ولایت داشته است، دو تا برادر بودن زید ابن سوهان و سعسعت ابن سوهان، دو تا مسجد هم این دو تا برادر داشتن در بیابون
یکیش تقریبا 500 متر فاصله است، نزدیکای مسجد سهله، مسجد سعسع، مسجد کوچکی چهار دیواریه و مسجد زید ابن سوهان، زید ابن سوهان. این دو تا مسجد مال دو تا برادر است، اعمالی هم دارد، دعاهای بسیار عالی هم دارد. دو رکعت نماز مستحب بستون مسجد خوندن، این دو تا برادر دو تا دعا می خوندن بعد از نماز که شرع مقدس این دو دعا را ار امضا فرموده است و مکرر در مکرر امام زمان را در این دو مسجد دیده اند. اشخاصی که مشرف می شدند برای مسجد سهله، اول تو این دو مسجد نماز می خوانند، بعد می رن مسجد سهله، حضرت را در این مسجد دیده اند. این سعسع بلند شد، فریاد زد که یا امیر المؤمنین، ما را چه کار با اشعث و امروز امیر المؤمنین مطالبی در باره مذمت اعراب خواهد فرمود که تا ظهور حضرتش خاتم الاوصیا این مطالب بماند. تا سعسعت ابن سوهان این مطلب را عرض کرد، امیر المؤمن سرشون را یه مقداری آوردن بالا و شروع کردن مذمت از اعراب که مثل حیوانات چهار پا چه می کنند و چه می کنند. و الان روایتش من امروز در مشبت کمی امشب دیدم روایتش را هست، الان پاولو بندر باشه. خیلی مذمت شدید از اعراب و عرض می شود که مدح و ثنای از ایرانی ها می کند. حضرت شما گمون کردید که به این حرف ها من این جوان های سرخ پوست و از اطراف خودم رها کنم و اونها را جواب بدهم؟ ابدا و کلا، اگر من چنین عملی را انجام بدهم از جاهلان خواهم بود و اینها دین خدا و اسلام را یاری خواهم کرد. و بدانید ای اعراب، آگاه باشید که شما شمشیر زدید و آنها را با اسلام آشنا کردید، لکن بدانید بیاید زمانی که آنها شمشیر بزنند و گردنهای شما را نرم کنند از برای بازگشت به اسلام و قرآن، و او قبل از زمان ظهور حضرت مهدی خواهد بود. این هم روایتی است که در همین زمینه و در این روایت هم تأیید می کند عرض می شود که این که این آیه را تأویل بشه به قبل از ظهور حضرت بقیت الله. عرض می شود که این هم یک عرض می شود که روایت است که بعد بله روایتی است که احمد ابن حنبل و ابو نعیم از حذیفه و ثمره ابن جندب و عبدالله ابن عمر روایت نمودند که حضرت رسول فرمودند خداوند اطراف شما را پر نماید از اصحاب عجم، و اونها چون شیرانی هستند و اهل فرار نیستند و دشمنان ولایت را نابود می کنند. عرض می شود که این روایت را هم احمد ابن حنبل که یکی از علمای مهم اهل سنت است اینجا نقل کرده است. از مجموع این روایات استفاده می شود که این آیه شریفه تأویل شده است به عرض می شود که جوانهای ایرانی قبل از ظهور زمین سازند ظهور حضرت مهدی را. این مطلب و همچنین طبق روایت دیگری که عیاشی و حضرت امام محمد باقر فرمودند، این آیه قابل انطباق با عرض می شود که چیز است، قابل انطباق بعد از زمان ظهور حضرت بقیت الله و اصحاب حضرت است. این دو قول اینجا عرض می شود که بنده این چند روایت یادداشت کردم و ظاهرن بسمونه. برای این که عرض می شود که ختام هم مسکون باشد، این داستانم عرض بکنم. یکی از وظایف ما توسل به حضرت بقیت الله و اگر احیانا رفتیم در خانه حضرت و در زدیم و جواب نیامد مایوس نشوید. ممکن است در باب دعا دارد، روایات متعددی دارد، ممکن است الان وقتش نباشد. شما دعا را میخوانید، روایات متعددی دارد که بعد از نمازها دعا بکنید و چون خدا خیلی دوستتون دارد به ملائکه میگوید دعای این بنده من را مستجاب کنید و بالا سرش نگه دارید، من مأنوسم با ناله او، با دعاهای او، با ناله های او مأنوس هستم، دلم میخواد بیاد در خانم و ازم تقاضا بکنه. منظور احتمالش هم هست دعاهایی که میکنید مستجاب شده باشد، اما خداوند چون دوستتون دارد یه مقداری تأخیر میاندازد یا زمانش نرسیده باشد، هم زمان استجابت دعای شما هرمش نرسیده باشد، اون حاجتی که دارید الان وقتش نباشد، فرصت دیگری وقتش باشد. مایوس نباشید که من تقاضا کردم و خدا به من نداد. نه، خدا داده است، وقت استجابتش الان نیست، بعدن بهت عنایت میکنم. منظور این که ابن الحسن رو در هیچ حالی فراموش نفرمایید. عرض میشود که این حضرت بقیت الله روح له الفدا محیط به عالم وجوده و تقاضاهامون رو باید از وجود مقدسشون مرتب بکنیم. آقا خجالتم نکشیم، از پدر مهربان خدا شاهد است صدها مرتبه مهربانتر است، با عطوفتر است، حرفی هم درش نیست. این آقای علامه غلامی ظاهرن اسمشون میر غلام رو من امروز نگاه کردم، شاگرد مرحوم مقدس اردبیلی بوده و از شاگردان جا افتاده مقدس اردبیلی، فوق العادگی داشته از ایشون. مرحوم مقدس اردبیلی موقع فوتشون عده زیادی را به این میر غلام معرفی می کند که از ایشون تبعیت بکنید در احکام الهی. این میر غلام راوی ناقل مطلب است، میگه من یک شب توی صحن امیرالمؤمنین بودم، دیدم یه آقایی دارد میره طرف عرض می شود که ایوان طلا. پیش خودم خب اون موقعی که برق هم نبود و عرض می شود که چراغی نبود، خب چراغ خاموش شد و در حجرات بالا و پایین سکنه فقرا و طلبه ها بودن، زندگی می کردن توی حجرات بالا و پایین. عرض می شود که گفتم شاید این دوز باشد دارد میره طرف، بفرماید که ایوان امیرالمؤمنین. کمین نشستم دیدم که رفت جلو و تا رسید دم در صدای آمد مثل این که قفل افتاد روی زمین، در باز شد و آقا رفت تو. منم دویدم و رفتم تو، دیدم در دومی هم همینطور باز شد و رفتم تو و رفت پهلوی ذریح و شروع کردن صحبت کردن. و من یک نفر از بزرگان بود در نجف، سنه 56 که من مشرف شدم در نجف، ایشون میگفتن خدا شاهد است، گفتن بعضی از شاگردهای ما، استاد اخلاق بود، میگفت بعضی از شاگردهای ما مشرف میشوند حرم، امیرالمؤمنین را میبینند و حوائج مطالبشون و محضر حضرت عرض میکنن و جواب میگیرن و بر میگردن بیرون. داد. من باش یک کلمه هم صحبت نکردم، هیچ ارتباطی با هم نداشتیم، اما دیدمش اون آقا را، آقای بسیار محترمی بود، قبلا می شناختمش که نجف بودیم. منظور این خیلی مهم نیست، کسی که تقوا داشته باشه، کسی که خودش اصلاح بکنه، کسی که پرده های ظلمانی یا حجاب های ظلمانیش کنار بزنه، یقینا همینطور خواهد بود. آقا مهمی نیست، عرض می شود که اصحاب عرض کردن که یا رسول الله، اون موقعی که خدمت شما هستیم مثل این که احساس می کنیم ملائکی با ما در ارتباطن. حضرت فرمودن به خدا قسم اگر به همین حالت بمانید ملائکی با شما مصافحه می کنن، لیکن وقتی از نزد من رفتید حجاب های ظلمانی و افکار باطله و انسه های نامناسب پیدا میکنید و اون حجاب های ظلمانی اطرافتون میگیره. منظور این که عرض میشود که میشه ارتباط برقرار کرد اگر کسی اهلش باشه، یا اقلن حالا اونم نباشه حجاب های ظلمانیش یک مقداری انسان عرض میشود که اصلاح بکند، برطرف بکند، تبدیل به حجاب نورانی بکند. میشه منظور
من باش یک کلمه هم صحبت نکردم، هیچ ارتباط با هم نداشتیم، اما دیدمش اون آقا را، آقای بسیار محترمی بود، قبلا میشناختمش که نجف بودیم. منظور این خیلی مهم نیست، کسی که تقوا داشته باشه، کسی که خودش اصلاح بکنه، کسی که پرده های ظلمانی یا حجاب های ظلمانیش کنار بزنه یقینا همینطور خواهد بود. آقا مهم نیست. عرض می شود که اصحاب عرض کردن که یا رسول الله، اون موقعی که خدمت شما هستیم مثل این که احساس می کنیم ملائکی با ما در ارتباطن. حضرت فرمودن به خدا قسم اگر به همین حالت بمانید ملائکی با شما مصافحه می کنن، لیکن وقتی از نزد من رفتید حجاب های ظلمانی و افکار باطله و انسه های نامناسب پیدا میکنید و اون حجاب های ظلمانی اطرافتون میگیره. منظور این که عرض میشود که میشه ارتباط برقرار کرد اگر کسی اهلش باشه، یا اقلن حالا اونم نباشه حجاب های ظلمانیش یک مقداری انسان عرض میشود که اصلاح بکند، برطرف بکند، تبدیل به حجاب نورانی بکنه. میشد منظور. میگه برگشت آمد بیرون و دیدم آمد بیرون، در خودش بسته شد، در رواق و در حرم و در رواق بسته شد و آمدند از در سهر رفتن بیرون و رفتن طرف کوفه. منم رفتم دنبالشون، رفتم توی مقام مسجد کوفه، مقام امیرالمؤمنین، دیدم اونجا ایستاد و شروع کرد صحبت کردن همین آقا. عرض می شود که یه مقداری صحبت کردند و برگشتن. میر غلام میگه شاگرد خصوصی مرحوم مقدس اردبیلی، میگه که من برگشتم، عرض میشود که آمدم، با هم برگشتیم آمدیم، از کوفه که آمدیم بیرون خودم را نشون دادم به مقدس اردبیلی. فرمودن چه وقت تا به حال با من، چه وقت با من بودی؟ عرض کردم از اون موقعی که مشرف شدید حرم تا به حال با شما بودم. فرمودن که من حلالت نمی کنم اگر که این مطلب را ابراز بکنی تا مادامی که من زنده هستم، به احدی نگوی مطلب را. گفتم خب حالا مطلب چی بود؟ پس شما به من بگید. فرمودن که من هر موقعی که مسئلهی برام مشکل میشه مشرف میشه محضر امیرالمؤمنین، درها باز میشه، خود حضرت عرض میکنم، جواب میگیرم و میرم. امشب مسئلهی برام پیش آمد شد، متوجه نشدم، آمدم از حضرت سوال کنم. فرمودن فرزندم مهدی مسجد کوفه است، برو از او سوال بکن. رفتم از آقا سوال کردم، جوابمو دادن، حالا برمیگردم میرم برا نجف را. این طوری سقا بنده های خاص خدا در ارتباط بودن با امام زمان، و ما هم میتوانیم ارتباط برقرار بکنیم، لیکن یک مقداری صدق میخواد، صفا میخواد، یگانگی میخواد، حقیقت میخواد، خلوص میخواد. اگر ماها هم داشته باشیم میتوانیم، حالا نه به اون اندازه، مراتبی پایین ترش رو میتوانیم که مورد عنایات خاصه ی حضرت خودمون قرار بدیم. آقا این تا اینجا ظاهرا من آقا بسم از دیگه خسته شدم.